أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تنبیه چهارم مربوط به استصحاب در زمان و زمانیات، به عبارت دیگر در امور تدریجیه. خب این بحث باشد برای پردا. میگن که بنا شد راجع به شبهه عبائیه صحبت کنیم. مرحوم صدر رضوان الله تعالی علیه اسد اسماعیل صدر، یکی از مراجع بزرگ بوده است در زمان مرحوم آخوند. ایشون راجع به استصحاب کلی قسم دوم، بلکه راجع به همه اقسام قسم اول، دوم، سوم، اما اشکال را راجع به قسم دوم کرده. فرمودن، یه مثال زدم، گفتن اگر بدانم عبای من یا ترشح شد به او یا پایین یا بالا، نمیدونم این ترشح نجس پایین عبا بود یا بالای عبا. خب باید از این عبا اجتناب کرد به قاعده اجتناب عن النجس فی البین، به قاعده علم اجمالی. پس از این عبا باید اجتناب کرد. حالا این بالای عبا را آب میکشه، میشوره. و بالای عبا پاکه، اما پایین عبا پاکه یا نه خب نمیدونه. وقتی ندانست استصحاب کلی میکنه، میگه این عبا نجس بوده است، الان هم نجسه، پس باید اجتناب بکنیم هم از پایین هم از بالا، برای اینکه اون استصحاب کلی دیگه بالا و پایین نداره. میگه این عبا نجس بوده است، الانم نجسه، پس دست گذاشتن به اونجا که آب کشیده جایز نیست و این ضروری البطلان. این که اگر عبا رو بالاش آب کشیده باشم، خب معلوم دست گذاشتن روی اون اشکال نداره. وقت اون بالا رو که آب میکشه، دست گذاشتن روی اون که اشکال نداره، دست گذاشتن روی پا این هم شبهه ملاقیست، اشکال نداره، اما استصحاب کلی به شما میگه باید از این عبا اجتناب بکنیم. فرد که حال سابقه نداره، لذا استصحاب فرد نمیتونه بکنه، برای اینکه نمیدونه بالا بوده یا پایین بوده، لذا حالت سابقه برای نجاست نداره، بلکه حالت سابقه برای طهارت داره. اگر کسی در علم اجمالی مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی در اطراف علم اجمالی اسجاری بکنه، خب میتواند از بالا و از پایین هر دو اسجاری بکنه، اصل براءت. اذا حالت سابقه نداره میگه این عبا نجسه، یا پایینش یا بالاش. خب علم اجمالی میگه اجتناب از این عبا بکن، با این عبا نمیشه نماز بخونی. حالا عبا را بالاش را آب میکشه، وقتی بالا را آب کشید دیگه حتما این بالا طاهره، اگرم قبلا نجس بوده الان آب کشیده طاهره. اون پایین هم شبهه ملاقی، شبهه ملاقی با عبا نمیشه نماز بخونی، اما اگه دست گذاشتی روی اون پایین عبا دست نجس نمیشه، برای اینکه سابقا گفتیم در اطراف علم اجمالی ملاقی اطراف علم اجمالی اشکال نداره. یعنی اگه دست گذاشتم مثلا این فرش نجسه، با پای تر اومد رو فرش و نمیدونه آیا پا ملاقات با اون نجاست کرد یا نه، گفتن پا پاکه. بخواد او را به دوش بگیره نماز بخونه نمیشه، اما ملاقات شبهه محصوره بکنه مثل همون عبا، دست بزنه به پا، دست بزنه به بالا، به یکی از این دو، و مسلم طورین ما نحن فی همینه. لذا استصحاب فرد که نمیخوان بکنن، نمیشدن بکنی، حالا سابقه هم نداره، اما استصحاب کلی داره، نجس در این عبا بوده است، الان یکونو کذاله، لازمش اینه که اونجا که آب کشیده دست روش میذاره جایز نباشه، برای اینکه اشتنه وعنه نجسه فلبین. لازمش اینه با این عبا نشه نماز بخونی، برای اینکه میدونم یا پایینش نجس بسه یا بالا، بالا را آب کشیدی بالاخره از پایین باید اجتناب بکنی. و علی کل حال مرحوم آقای سعد میگن که این عبا را اگر بالا شاب بکشیم دیگه استصحاب کلیش باقیه، نجاست بوده الانم هست، پس باید اجتناب از این عبا بکنی حتی از بالا. اگه دست گذاشتی به بالا جایز نیست، باش نماز بخونی جایز نیست، برای خاطر اینکه اون استصحاب نجاست، استصحاب کلی، اون استصحاب نجاست به شما میگه اجتنب عن النجس فی العبا، اجتنب ان نجس فی هذا العبا، یا اجتنب ان العبا، برای اینکه استصحاب کلی جاری کردی و استصحاب کلی حالا سابقه داره، میگه نجاست بود الانم هست. خلاصه حرف مرحوم آقای صدره. خیلی درباره این شبهه این قلت قلتا میگم که حتی رسید به اونجا که به من گفتن در زمان حضرت، در زمان مرحوم صدر، در میان طلبه های شبهه پیدا شد و اسمشو گذاشتن شبهه عبائیه و هر کسی یه انقلت قلتی روی او داشت. خلاصه حرف اینه که مرحوم آقای سعد می فرماید که اگر پایین عبا با یا بالای عبا نجس شد و نمیدونم پایین یا بالا ترشح شد به عبای من، نمیدونم به بالا یا پایین، خب بخوام بگم پایین نجسه نمیتونم، بگم بالا نجسه نمیتونم. علم اجمالی میگه اجتناب بکن از هر دو، از عبا اجتناب بکن. حالا بالا را آب کشید، خب بالا را که آب کشید حتما بالا پا که دست روی بالا بذاره طورنی، اما دست پایین بذاره احتمال میده که دستش نجس شده باشد، احتمالم میده نه. ملاقی شبهه محصوره هم میگه دست تو طورنی، اما از عبا باید اجتناب کنی، اما دست تو طورنی. خب اینا راجع به فرد. یه استصحاب کلی هم داریم برای این که این عبا میدونم نجس بود، الان نمیدونم پاکه یا نه، و استصحاب کلی میگه اجتنب عن النجس عن العبا، چه پایینش چه بالا، در حالی که دست گذاشتن به اون بالا که میدونه آب کشیده ضروریست. به قول ایشون اجتناب از عبا همش ذره روی البطلانه. این فرمایش مرحوم سعد رضوان الله تعالی علیه. ما در استصحاب قسم دوم کلی اگر یادتون باشه دو تا اشکال داشتیم که می گفتیم استصحاب قسم دوم اصلا جاری نیست برای خاطر این دو اشکال. یک، می گفتیم که علم اجمالی هست، علم اجمالی مقدم بر استصحابه و ما نحنفی اون استصحاب قسم دوم که همون پیل و پشه مثال می زدند، می گفتیم بخوایم استصحاب کلی بکنیم چون علم اجمالی داریم که در خانه حیوان بوده الانم حیوان هست، اون علم اجمالیه برامون کار بکنه، نوبت به استصحاب کلی نمیرسه. یه اشکال داشتیم. یه اشکال دیگه هم داشتیم، میگفتیم که کلی من حیث و کلی حکم نداره. خب این دو اشکال که در استصحاب قسم دوم ما کردیم، هر دو اشکال در این مسئله هست. یک، پایین عبا یا بالای عبا بالاخره علم اجمالی به ما میگه اجتنب عن النجس در این عبا، و علم اجمالی کار میکنه. لذا با این عبا بخواد نماز بخونه ولی یه طرفش هم شسته باشه نمیشه. چرا نمیشه؟ اون علم اجمالی منجز تکلیفه. یکی هم استصحاب کلی، نجاست کلی ما در اسلام نداریم. خون کلی نجس باشه؟ نه، اون که نجسه خون خارجیه. بول کلی نجس باشه نداریم. اون که نجسه با خون در خارجه، بول در خارجه. اجتنب عن هذا، باید خونی در خارج باشه بگن اجتنب عن هذا. و اما ما اصلا نداریم خون کلی، یا نمیدونم بول کلی، کلی ولا کلیه عقلی هم باشه. بله، معناش این است که مثلا اجتنب عن البول ان وقع فی الخارج شیئا به قضایای حقیقیه. کلما وجد فی الخارج و یکون و دمن یجب الاجتناب عن. این خوبه. اما کلی من حیث و هو و کلی، خون نجسنی، بول نجسنی، و بالاخره شما بخوای استصحاب کلی بکنی بگی که خون بوده است کلیش الانم هست، یعنی استصحاب کلیش، خارجیت نداره، احکام میاد روی خارجیات و کلی من حیث و کلی احکام نداره. خب روی عرض ما که در استصحاب قسم دوم این دو اشکال رو میکردیم، فرمایش مرحوم سعد رضوان الله تعالی علیه سالبه به انتفاع موضوعه. اما روی فرمایش آقایون، یعنی مرحوم سعد نظر داشته به کفایه و امثال کفایه، کار به علم اجمالی و کاری به کلی و نجاست روی کلی امثال اینها نه، رو استصحاب قسم دوم. استصحاب قسم دوم را خب مرحوم آقایون فرمودن لا اشکال در این که استصحاب کلی جاریه، رو این مرحوم سعد اشکال داره. یاد حاله که استصحاب اشکال در این که استصحاب کلی جاریه، استصحاب کلی کن، معناش این است که از این عبا باید اجتناب کنی چه پایین چه بالا، در حالی که از بالا چون شسته است دیگه سر جور بطرانه کلازم نیم. حالا روی فرمایش آقایون، جواب مرحوم سعد را بخواییم بدیم، جواب اینجور میشه. میگیم که از اون بالا که اجتناب مسلم لازم نیم برای اینکه شسته، از اون پایین آیا لازمه یا لازم نی؟ از خود او لازم است اجتناب بکنه. چرا؟ برای اینکه می دانستم یا اونجا پایین نجسه یا بالا. وقتی می دانستم اگر هر دو را آب بکشم یقین به طهارت پیدا میکنم. اگر هر دو را آب نکشم یقین به نجاست ندارم. وقتی یقین به طهارت ندارم، یقین به نجاست قبلا بوده، اجتناب میگه از این عواب اجتناب میکردی، الان باید اجتناب بکنی. قضا از اون بالا لازم نی اجتناب بکنه. چرا لازم نی؟ برای اینکه میداند او را شسته است. از اون پایین باید اجتناب بکنه دیگه، خواه ناخواه از عبا باید اجتناب بکنه، برای خاطر این که استصحاب میگه که از این عبا باید اجتناب بکنی تا یقین به نجاست داشتی، باید یقین به طهارت پیدا کنی، و الا از این عبا باید اجتناب بکنی. یعنی با این عبا بخوای نماز بخونی نمیشه. بنابراین اصلا ملتزم میشیم به حرف مرحوم صدر. میگیم آقا این که شما میفرماید استصحاب کلی نمیشه جاری کرد، نه، استصحاب کلی جاری میکنم، معناش این است که از این عبا اجتناب بکن. و اما اون بالا را شستم، چون شستم دیگه استصحاب به من نمیگه اونجا که شستی اجتناب بکن. خب عبا اگرم نجاست اونجا بوده پاک شده، دست گذاشتن رو اون اشکال نداره. اون پایین نجاست به حال خود باقیه، حالا که نجاست به حال خود باقیه با این عبا نمیشه نماز بخونی. یه مسئله دیگه میاد جلو، اونم باز مربوطه به بحث ما و بحث مرحوم سعد می، و اون این است که شبهه ملاقی آیا پاکه یا نه. خب همونه که بعضی ها میگن آقا شبهه ملاقی با شبهه نجس لازم الاجتنابه. یعنی اونا میگن اگه دست گذاشتی به پایین عبا دست نجسه. چرا؟ برای اینکه تکلیف منجز شد از این که اجتناب از عبا بکنی، دست گذاشته به این عبا دست نجسه. و اما اگر ملاقی شبهه محصوره را کسی بگه پاکه، مثل مشهور در میان اصحاب بگید که این ملاقی پاکه، رضا دست گذاشتم به عبا نمیدونم دستم نجس شده یا نه، کل شیء طاهر داره، با عبا نمیشه نماز خون، اما با این دست میشه نماز خون. چرا؟ با عبا نمیشه نماز خون برای خاطر اون علم اجمالی یا استصحاب کلی، با دست میشه نماز خون برای خاطر کل و شیء طاهر. اگر یادتون باشه مرحوم آن خون در ملاقی شبهه محصوره سه چهار قسمش کردن، گفتن گاهی واجب است اجتناب از ملاقی و ملاقا هر دو، گاهی واجب است اجتناب از ملاقا دون الملاقی، گاهی واجب است اجتناب از ملاقی دون الملاقا، و امثال اینا که خیلی مرتب و منظم مرحوم آخوند راجع به ملاقی شبهه محصوره صحبت کردن. حالا مشهور اینه که شبهه ملاقی شبهه محصوره، ملاقی شبهه محصوره پاکه. معناش این نیست که خود شبهه محصوره پاکه، خود شبهه محصوره نجسه. یعنی علم اجمالی میگه اجتنب انهازا آزاک، اجتنب انهازا اجتنب عن العبا، این اجتنب عن العبا رو باید جواب بدم. کی میتونم جواب بدم؟ در وقتی که بالا با پایین عبا رو همشو بشورم. و اما اگر یه طرفو بشورم یه طرفو نشورم، اجتنب عن العبا به حال خود باقیه. وقتی به حال خود باقیه، اگه دست زدم روی اون عبا، دستم پاکه. مگر این که دست بزنم هم به بالا هم به پایین، که اون حالا بحث مانی. اگر دست بزنه ملاقی شبهت، دست بزنه به پایین عبا، آیا دست پاکه یا نه؟ احتمال میده دست به طهارت بشه. کل شیء طاهر حتی تعلم، میگه دستت پاکه. اما اون اجتنب عن النجس فی البین، میگه ملاقا که عبا باشه، با این عبا نمیشه نماز خون. از همین جهت هم الان تو رساله ها هست، بچه بول کرده رو فرش، جاش گم شده، نمیدونیم کجا. را رفتن با پای تر روی این فرش اشکال نداره. چرا؟ میگن که ملاقی شبهه محصوره است، و ملاقی شبهه محصوره دلیل بر نجاستش نداریم، کل شیء طاهر او را میگیره. و اما از خود فرش رو بخوای، اگر ممکن باشه مثلا پتو رو بخوای به خود بگیری یا نماز بخونی، نمیشد. اون چرا نمیشد؟ برای اینکه اجتناب عن النجس فی البین، میگه از پتو اجتناب بکن، از ملاقیش لازم نیست. لذا به مرحوم سعد عرض میکنیم که این که شما میفرماد اون بالا را شستم، حالا اگه دست زدم هم به پایین هم به بالا، باید بگی نجسه بر اون استصحاب کلی؟ میگم استصحاب کلی دیگه به ما نمیگه که بالا هم نجسه، برای اینکه بالا رو آب کشیدم حتما. وقتی آب کشیدم حتما، خب میدانم بالا پایینه پاکه. پایین را نمیدونم پاکه یا نه، باش نمیتونم نماز بخونم. اگر کسی ملاقی شبهه محصوره را نجس بدونه، با اون دستم نمیتونه نماز بخونه. و اما اگه ملاقی شبهه محصوره را پاک بدونید، با دست کل شیء طاهر داره، میشه نماز بخونی. اما با اون عبا نمیشه نماز بخونی. چرا نمیشه؟ برای همون استصحاب کلی. یعنی استصحاب کلی جاریه، اما معنای استصحاب کلی جاری میگه که اجتنب، برای علم اجمالی اجتنب از این فرش، برای این که میدانی یا این طرفش یا اون طرفش نجسه. این معنای علم اجمالیه. در استصحاب کلی وقتی جاری بکنه، استصحاب اینجور میگه در این عبا نجس بود الانم هست. نجس بود الانم هست، لازمش چیه؟ با این عبا نمیشه نماز خون. خب ما هم میگیم نمیشه نماز خون. و اما دست بذارید روی بالا عبا، این وضعش چیه؟ خب یقین داره دستش پاکه، برای اینکه ملاقات با پاکی کرده. دست میذاره به پایین عبا، وضعش چیه؟ دائر مدار ملاقی شبهه محصوره. اگه ملاقی شبهه محصوره را گفتی تورینی، دستش هم کل شیء طاهر داره. اما با این عبا که بالا شاب کشیدی، آیا میشه نماز خوند یا نه؟ نه. چرا نه؟ برای اینکه اون علم اجمالی میگه اجتنب عن هذا آزاد، یا رو فرمایش مرحوم سعد یا دیگران کلی استصحاب میگه که نجاست در این عبا بود، الان هم یکون و کذاله.
یقینه به نجاست نداشته، قبلش ما استصحاب طهارت داشته.
خب مثل این است که میدانم یا دست راستم نجسه یا دست چپم. حالا دست راستم رو زدم تو آب، حالا الان با این دست چپ میتونم نه چیز بخورم یا نه؟ نه. چرا نمیتونم بخورم؟ برای اینکه علم اجمالی میگه وقتی دوتا دست را با هم آب کشیدی اون وقت میتونی چیز بخوری، اما تا دوتا را آب نکشیدی یکش آب بکشی اون یکی پاکه، برای اینکه آب کشیدی، اما اون دیگری نجسه. چرا نجسه؟ برای اینکه طرف علم اجمالی، یه علم اجمالی منزد تکلیفه و علم اجمالی میگه اجتنب عنهما، برای اینکه اون علم اجمالی میگه که باید همینطور که یقین داشتی نجاست هست باید یقین کنی رفع نجاست شده. لذا اینی که مرحوم سعد میفرمون استصحاب اگه جاری بکنی دست بذاری به بالا میگیم نجسه، میگیم نه استصحاب کلی جاری میشه، اما نمیگه که از اون که شستی اجتناب بکن. میگه از اون که نشستی اجتناب بکن. چرا؟ چون طرف علم اجمالیه، چون طرف کلیه. اون کلی میگه نجاست در این عوا بود الانم هست، اما نمیگه که نجاست در این عوا بود الانم هست یعنی بالاش پاکه. بالاشه که میدونم آب کشیدم، بالاش آب کشیدم هیچی. اون پایینشو استصحاب کلی به ما میگه که باید اجتناب از پایین بکنی. یه خلاصه یه حرفه دیگه. بحث فردامون انشاءالله راجع به استصحاب زمان و زمانی، تدریج و تدریجیات انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.